بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 114 صفحه 144 سطر ششم کتاب الطلاق استاد ابایی 31/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الرحمن الرحیم ولا نفقت للباینه للباین طلاقها الا ان تكون حاملا فیجب لها ان نفقه و سکنا حتی تزعه. بحث سر این است که طلاقی که رجعی هست نفقه اون دوران طلاق به گردن زوجه، اما اگر طلاق باین باشه، طلاق باین مثل چی؟ مثل طلاق صغیره، مثل طلاق یائسه، مثل طلاق خلع و مبارات، طلاقهای خلعی، مثل سه طلاقه، در اینجاها که طلاق رجعی نیست و طلاق باینه، خرج اون دوران عده به گردن مرد نیست، مگر اینکه حامله باشد، زن باردار باشد. خرج حواس شما اینجا باشه، خرج اون زن باردار در زمانی که باردار است به گردن مرده. در آیه قرآن هم هست و اولات حملن حتی یزعن حملهن، بله، و این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزعن حملهن، یعنی اگر این مطلقات دارای حمل باشند فانفقو انفاق کنید بر اونها حتی یزعن حملهن. مسئله دیگر این است که خب حالا برای بچه، دائر مدار بودن بچه و نبودن بچه، ما انفاق میکنیم، ولی آیا این انفاق مال بچه است یا مال زنه؟ یعنی این خرجی که ما الان داریم میدیم در دورانی که زن بار داره، این پول مال کیه؟ خرج حامله است، زن باردار، یا خرج اون حمله؟ ممکن است بگیم خرج حمله، برای این که این مخارج دائر مدار حمله، تا زمانی که حمل هست مخارج هست، زمانی که وضع حمل شد دیگه مخارج نیست. از این نظر ممکن است بگیم مربوط به حمل. بعضی آمدن گفتن که نخیر، این مخارج مال حامله است، برای اینکه اگر مال حمل باشه، خب اگر خود این بچه‌ای که در شکم پول داشته باشه، خودش پول داشته باشه، تصویر دارد که این بچه پول داشته باشه؟ میگه بله. فرض میکنیم یک برادری داشته، این برادرش از دنیا رفته، پدر ارث نمیبره. پدر کی؟ پدر همون برادر و پدر همین بچه‌ای که در رحم ارث نمیبره. چرا؟ چون متهم به قتل، قاتله. یک بابایی بچه‌اش را کشته، اون بچه برادر همین بچه است که در رحم مادره. خب سهمیه اون مقتول را پدری که قاتله نمیبره، به کی باید بدن؟ به این طفلی که در رحمه میدن. قهرن این طفلی که در رحمه پول داره. خب اگر این نفقهی که ذکر کردن که بایستی به زنی که دارای حمله بدن مربوط به بچه باشه، مربوط به خود زوج نباشه، خب بچه اگه پول داشته باشه به اونه باید بدن دیگه. این یک دلیل. پس مال بچه نیست. و حال اون که اگر بچه یعنی پول ها مال بچه باشه، نفقه مال بچه باشه، باید اگر پول دار باشه ندن، و حال اون که نه نفقه رو باید بدن، چه بچه پول داشته باشه چه بچه پول نداشته باشه. پس منظورم نفقه مال بچه نیست. دلیل دیگر این که نفقه مال بچه نیست، مال مادر اینه. اگر نفقه مال بچه باشه، اگر این که پدر از دنیا رفت، باید جد نفقه بچه رو بده. و حال این که اینطور نیست، اگر این شوهر از دنیا رفت، نفقه او را نمیدهند، نفقه او را بابا نمیدهند، جد این شوهر نمیدهند، پدر این شوهر، معذرت میخوام، جد این طفلی که در رحمه که پدر شوهر هست نفقه او را نمیدهد. و حال اون که اگر برای بچه بخوان نفقه بدن، وقتی بابا نداد باید جد بده. اینم مسئله دلیل دوم. روی این دو تا دلیل میخوان ثابت بکنن که این نفقه مال زن بارداره. جواب میدن، میگن ما هر دو حرفی که شما میگید قبول داریم. چرا قبول نکنیم؟ قبول داریم، نفقه مال بچه‌ه و احکامش هم میپذیریم. یکی از احکامش این است اگر بچه پولدار باشه نفقه ندن، بله ما هم قبول داریم اگر بچه پولدار باشه نفقه رو ندن. دلیل دوم شما این بود اگر این که شوهره پول نداشته باشه جدش باید بده، ما هم قبول داریم. پس دو قول در مسئله، بعد ثمره اقوال چیه؟ ثمره اقوال هم برای شما بیان میکنیم. ولا نفقت للباین، نفقه نیست برای اون طلاق باین، باین طلاقها، اون زنی که طلاقش طلاق باین، الا ان تکون حاملا، مگر این که حامل باشه، اون زنی که طلاقش میدن حامله باشه. فیجب و واجب است برای اون زن حامله هم نفقه واجبه هم سکنا واجبه، حتی تزع تا وضع حمل کنه. دلیل قول خدای تعالی است و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. ولا شبهت، یعنی اگر اون زنهای مطلقه اولات حمل بودن، یعنی صاحبان حمل و باردار بودن، فانفقوا علیهن، انفاق کنید بر اونا، حتی یزعن حملهن، تا این که حملشون را بگذارند و از حمل کنند. شبهی نیست در این که نفقه به سبب حمله، یعنی چون زن بار داره ما نفقه میدیم، ولیکن هل هی له او لها، آیا به خاطر بچه است یعنی به خاطر حمله، یا به خاطر لهاست به خاطر حامله. قولان دو قول است، اشهر اون دو قول اول است، یعنی به خاطر بچه است. چرا؟ دلیلش این است دوران وجودن و عدمن، مثل زوجیت، یعنی نفقه وجودن و عدمن دائر مدار حمله، اگه حمل باشه نفقه باید بده، تا زمانی هم نفقه میدن که حمل هست، به محض این که وضع حمل کرد نفقه دیگه جلوگیری میشه. پس معلوم میشه چون دائر مدار حمله، پس نفقه مال حمله نه مال عامه. مثل زوجیت، اگر یک نفقه مال زن باشه به خاطر زن بدن، تا زمانی که زن نفقه میدن، وقتی که طلاق داده شد صدق دیگه نفقه ما استفاده میکنیم که نفقه مال حمله. و وجه ثانی که نخیر، نفقه مال حامله است، زن حامله چون حامله یه نفقه باید بگیره. ان حال و کانت للولد، اگر نفقه مال بچه است، لسقطت عن الاب یساره، ساقط می شود این نفقه از پدر این بچه که شوهر زن است، به یسار آن ولدی که در رحمه. اگر تمکن داشته باشد بچه که در رحمه پولدار باشه، دیگه شوهره نباید بده، بابای اون بچه نباید نفقه بده. مثلا که یسار پیدا میکنه، مثالی که میزنن برای جاییست که یسار داره، کما لوورسه اخاه لعبی، کما این که اگر ارث ببرد اخاه، یعنی این بچه که در رحمه، ارث ببرد برادر پدریش را. یه برادر پدری داره مرده، یعنی بابای اون بچه در رحم که بابای اون برادرم هست، اون برادر رو کشته. حالا پدره چون قاتل ارث نمیبره، ارث رو باید بدن به کی؟ به این برادری که در رحمه. کما این که اگر ارث ببرد از برادر پدریش، و ابوه قاتل لا یرث، و بابای همان مقتول که برادر پدری اینه که بابای این بچه در رحم هم حساب میشه، قاتل، ارث نمیبره. ولا وارث غیر الحمل، غیر از حمل هم وارثی نیست. خب منحصرا پس کی باید ارث ببره؟ حمل. خب حالا که حمل ارث میبره، پس یه سار داره، پول داره، پس باید شوهر این زنه و بابای این طفل پول نده. و حالا این که میگن نه باید پول بده، همین پدر برادر این بچه که در رحمه، یه رحم، یه برادر، یه بچه در رحمه، یه برادر پدری هم داره، برادر پدریش رو بابای این دوتا کشته، که هم بابای اون مقتول واقع میشه، هم بابای همین بچه که در رحمه. بابای ارث نمیبره چون قاتله. وقت این برادری هم که کشته شده، یعنی پسری هم که کشته شده، وارث دیگه نداره، وارث منحصرا همین طفل جنینه. خب یه سار داره. اگر این که این پول داره، نبایستی از پول این آقای بابا حق و نفقه بدن، و حال اینکه میگن میدن. پس معلوم میشد این نفقه مال بچه نیست، چون یه سال که داره نفقه نباید بگیره، و حالی که میگیره. این دلیل اول. ولو وجبت، دلیل دوم، این که نفقه مال بچه و طفل حامل، طفل هم نیست، بلکه نفقه مال زن است، اینه اگر نفقه مال بچه رحم باشه، لو وجبت واجب نفقه علی جد مع فقر الاب، در صورتی که اب فقیر باشه بر جد لازمه. لکن نتالی فیه ما باطلون، لکن تالی یعنی نتیجه. اینجا میخواد قیاس رو، قیاس عرض کنم که مشروطه مثلا حساب بکنه، مثل اذا کانت شمس طالعه علی حالین، لکن تالی باطل است. پس مقدمم مثل خودش، تالی چیه؟ اگر اینجور بود، مثل اونجا که در منطق میگن لوکان هازل عدد زوجن لکان منقسمن بالمتساویین، لکن منقسم به متساویین نیست، پس زوج هم نیست. در اینجا میگن اگر نفقه مال بچه باشه، این دو حکم هست، و حالا که این دو حکم نیست، پس نفقه مال بچه نیست. جواب میده نخیر، ما این دو حکم قبول داریم. لکن نتالی فیه ما باطلون، تالی این است که اگر یه سار داشته باشه بچه، پس نفقه نباید بابا بده، و اگر نفقه مال بچه باشه، باید اگر بابا نداره جد بده. باطل این دوتا، نخیر جد نباید بده، و در یه سار هم بابا نفقه باید بده. فل مقدم ها مثلو، پس معلوم میشد نفقه مال بچه نیست، ولی جواب داده شده به من بطلانه این فهمه. کی میگه تالی در این دوتا باطله؟ نخیر ما هر دوشو قبول داریم، هم در صورتی که بابا نداشته باشه جد باید بده، و هم در صورتی که بچه یه سال داشته باشه از بابا نمیگیرن. خب نتیجه چی میشه؟ میگه ثمره در اینجا ظاهر میشه، در چند مورد ظاهر میشه. یکی اونجایی که یک حری اولی اینجایی است که حری یک عمه‌ای رو باهاش ازدواج کرد. یه حر وقتی کنیزی گرفت مولا شرط کند که بچه مال خود منه. فرض کنید من میرم پیش یک کسی که یک کنیزی داره، میگم کنیز تو بده من ازدواج کنم، میگه میدم ولی به شرط این که بچه‌ای که از این کنیز متولد شد مال خود من باشه. حالا من اگر این کنیز را طلاق دادم، بچه در رحم داره، اگر بگیم نفقه مال بچه است، اگر نفقه مال بچه باشه من نباید بدم نفقه را. چرا؟ چون این بچه مال من نیست که. مولا شرط کرده به شرط این که بچه مال کی باشه؟ مال من باشه. یه مثل. اما اگر نفقه مال زن باشه، خب من نفقه زن مطلقه‌ام رو باید بدم. پس فرق میکنه. مثال دیگری که در اینجا زدن اونجاییست که عبدی تزویج بکند یک حره‌ای را، یک عمه‌ای را، یه عبدی یه زنی بگیرد، حالا بخواد حره باشه میخواد عمل باشه، و شرط کرده باشد مولا برق الولد، بگه شمایی که عبد هستید و یک زنی میگیرید، چه زن آزاد چه زن به اصطلاح عمه، مولای همون عبد شرط کرده باشد که بچه برده منه، همون طوری که خودت برده من هستی بچه هم برده منه. در اینجا هم ثمره ظاهر میشه. اگر نفقه مال این بچه باشه نباید نفقه بده، به جهت این که این بچه مال این نیست که، بچه مالی که مال مال. اما اگر این که نفقه مال زن باشه، اینجا بحث هست، سابقا خوندیم، اگر مولای یک عبدی را اجازه بده برو ازدواج کن، مخارج اون زن به گردن آهای، یا مخارج اون زن به گردن عبدی که باید بره کاسبی بکنه و مخارج اون زن را بده، در اینجا مخارج به گردن حالا یا عبده یا مولاست مخارج زن. اما اگر گفتیم که مخارج مال بچه هست، مولا بایستی بده، چون این بچه مال این عبد نیست. پس ثمره در اینجا و امثال اینها ظاهر می شود و ظاهر می شود ثمره و فایده دو قولین در مواضعی. منها یکی از موارد، اذا تزوج الحر امتون، زمانی که تزویج کند حر عمه ای را که شرط کرده مولای اون عمه رق ولد را، یک حری یک کنیزی بگیرد و مولای اون کنیز شرط کرده باشد رقیت فرزند را، یعنی برده شدن بچه را، و جوزناه، و در صورتی که این شرط را هم ما تجویز کرده باشیم. البته بعضی ها این شرط را اجازه نمیدن، میگن منی که یک رقی را و یک برده ای را به عنوان ازدواج گرفتم، نمیتوند مولا شرط کند که بچه من رق باشه، من... ولی بعضی ها این شرط را اجازه میدونن. اگر شرط را صحیح بدانیم، یه مثال، حالا ثمرش نگفته چجور، ما از خارج گفتیم، الان پایینم میگیم، و فلعب جای دیگه هم ثمره ظاهر میشود، اونجایی که بنده ای تزویج کند عمه ای را یا حره ای را، و شرط کرده باشد مولاه، یعنی مولای همین عبد که ازدواج کرده، ال انفراده برد قل ولد، که من منفردم برده را بچه را مثلا مولای بچه هستم، یا مولاه الانفراد، مولای مشترک ندارد یک مولا دارد، بگید ولد باید رق باشه. خب در این دو مثال ثمره ظاهر. فا این جعلناها سا، اگر قرار دادیم این نفقه را لل حمل، این پول پول حمله، فلا نفقت علی الزوج. در این مورد و دو مثالی که مثال زدیم برای زوج نفقه ای نیست، نباید پول بده. چرا نباید بده؟ اما در اولی کجا بود؟ اولی اونجایی بود که یک عبدی، یک حری، یک عمه ای را به عنوان زنیت گرفته، در اونجا مثال بود. خب اگر شرط کرده باشن که بچه برده است، منم نفقه بچه را باید بدم، چون بچه بچه من نیست نباید نفقهش رو بدم. اما در اولی که یک آزادی، یک برده ای را گرفته، فلعنه ملک کل غیره، بچه ملک کیه؟ ملک من که نیست که، ملک اون آقایی است که این زنه را به من داده، صاحب کنیزه، ملک اونه. خب ملک کل غیره، من چرا بایستی خرج اونو بدم؟ و اما فسانی، اما خب اگر این که نفقه مال زنه باشه، خب باید خرج زنه بدم من دیگه، خرج بچه رو نمیتونم نباید بدم چون ملک دیگریه، اما خرج زن رو که باید بدم. و اما فسانی، اما در دوم و مثال دوم، اون عبدی که تزویج کرده باشد حره ای را یا عمه ای را، در اونجا هم امینه، فلعن العبد لا یجب علیه نفقت و اقاربه، عبد واجب نیست بر او نفقه عبد. در اینجا یک عبدی است تزویج کرده حره ای را یا عمه ای را، مولا گفته رق ولد، ولد رق. خیلی خوب، من چرا نفقه او را بدم؟ نفقه اقارب خودم را بدم؟ نباید بدم. اما و این جعلناها للحامل، اما اگر گفتیم این پولی که انسان میدهد پول برای حمل نیست، برای حامله. خب در اینجا وجبت، واجبه. اما در اولی ظاهره، در اولی که یک حری نفقه یک حری زنی گرفته، خب پول زنشو باید بده، خرج زنشو باید بده، زنش بارداره. آیه قرآن گفته است که خرج زنتون تا زمانی که وضع حمل کردن بدید، باید بده، وجبه، ظاهره. و در ثانی که بنده است، آزاد نیست. خب اینجا در سابق خوندیم اختلافیه که آیا از پول آقا باید بده خرج زنشو یا از خودش کسب کنه و بده. ثانی همین مثالی است که الان گفتیم. و فعل عبده، عبارت گوش کنید، ثانی اینه، اولی ما اذا تزوج الحر عمتن، اونه ثانی و فعل عبده اذا تزوج عمتن او حرتن، این ثانی. در اینجا نخیر، اما این ثانی که عبد زمانی که تزویج کرده باشد عمش، عمه ای را یا کنیزی را یا آزادی را، این عبد لا یجب علیه نفقت اقاربه. خیلی خوب، اما در همین ثانی اگر خرج زنشه، در اینجا واضح، فی کسب العبد او ذمت مولاه علی الخراف. اونجا بحث کردیم که آیا عبده باید کسب بکند خرج زنش بدهد، او ذمت مولا، یا اگر این که مولایی به عبدش گفته برو زن بگیر، خرج به ذمه مولاست. علی الخلاف، همون خلافی که در سابق گفته شد. و تظهر الفائده ایزن فی مولو کان نکاح فاسدن و زوج حرن. یه مثال دیگه هم ثمره ظاهر میشه، اونجایی که زوج حره، حره با عبد فرقش اینه، حر وظیفه داره و خودش هم باید ادا کنه، نکاح فاسد درآمد. اگر نکاح فاسد درآمد، بعدن این باردار شده، روی زنا نه، روی وطی به شبهه، بارداره، طلاق هم داده، طلاق باین. خیلی حالا اگر نکاح فاسد درآمد، اگر این خرج خرج زنه، نباید خرج زنی که نکاح او فاسده بده، اما اگر خرج بچه است، بچه اینه، به جهت این وطی به شبه است، زنا که نکردی روی وطی به شبه است،
پس اینجا هم واضح میشه. لوکان نکاح فاسد و زوجم هر، فمن جعل النفقه لها، کسی که قائل هست که نفقه مال زنه، نفقه هانا، نفقه را در اینجا نف میکنه. چرا نف میکنه نفقه را؟ از لا نفقت للمعتده فی غیر نکاح له حرمه، چون نفقه نیست برای کسی که عده نگه میدارد در غیر نکاحی که برای او احترام است. عده نکاحی که اون نکاح احترام دارد باید نفقه نگه داشت، نه نکاحی که فاسده. این نکاح نکاحی است که لیس له حرمه، احترام ندارد. از لا نفقه للمعتده، زیرا نفقه نیست برای اون زنی که عده نگه می‌دارد بدون نکاحی که اون نکاح حرمت و احترام داشته باشه. و من جعلها للهم، اما کسی که میگد که این نفقه مال حمله، بله فعلیه، باید نفقه بده، لانها نفقه تو ولده، این نفقه نفقه بچه‌شه، بچه‌ایست ولد شبهه در رحم زن منعقد شده. این تمام شد. مسئله دیگر، اگر گفتیم در کجا نگه دارن این زن مطلقه را؟ در همون خونه که طلاق دادن. اگر اون خونه دون شهنشه، خونه مناسب. حالا اگر اون خونه خراب شد، منهدم شد، یا اینکه خونه مستأجره بود، عین مستأجره بود، اجارش تموم شد، خب میبرن این زن را به یک جایی که در اونجا نزدیک این خونه و شرایط این خونه باشه. یعنی اگر این خونه یه اتاقیه، این اتاق طبقه دومه رطوبت نداره، احیانا وضعش از نظر برق و آب و تلفن و توالت دستشویی و هر چی که بوده به همون شرایط منتقل میکنن، پستر بوده پستر. بعد رعایت الاقرب فالاقرب رم میکنن، یعنی اگر خونه اینجاست بلا تشبیه، دم حرم هم خونه اجاری دیگه گیر میاد، همونجا میبنن دیگه، نمیبنن این رو به فرض کن آخر دور شهر، هر جایی که نزدیکتر باشد، الاقرب فالاقرب. بعد مسئله دیگر این است، اگر این که همون خونه رو اجاره بدن، آیا واجب است که اون خونه رو اجاره کنه دو مرتبه؟ این خونه که یه سال این زن نشسته در دورانی که زن این مرد بوده و حالا اجارش تمام شده، حالا بازم اجاره میده، آیا باید اجاره کنه؟ علما میگن ایجابی نیست برای اجاره اون مجدد اون، ولی از طرفی میفرمایند بر این که درسته ایجابی نیست برای اجاره مجدد اون، ولی مگر نفرمودید خونه الاغرب فالاغرب با شرایط همون خونه نزدیکتر؟ خود اون خونه که از هر چیزی با خودش نزدیکتره، پس اگر این که الاغرب فالاغرب باید رعایت بشه، دم صحن مقدم است تا اول صفایه، همون خونه رو اجاره بکنن. اینم این مسئله. می فرمای کل قطع اون زن درو او کان مستعارن، یا آریه بود اون خانه، فرج ام مالک او فل آریه، رجوع کرد مالک اون خونه در آریه، گفت بیاید آریه رو به من بدید، نمیخوام. او مستاجر بود که انقضت مدت اون اجاره، حالا اخرج هازن را از اونجا بیرون میبرن به مسکنی که مناسب اون زن، مناسب اون زنه، یناسبها، یناسب اون زن، یا اینکه مناسب اون مسکن. و یجب تحر الاقرب الى المنتقل ان، حالا که خونه دیگه باید ببرن که مناسب زنه، واجب رعایت کنن تحری و رعایت کردن اقرب به منتقل ان، یعنی منتقل ان و اون خونه که خراب شده یا استیجاری است که اجارش سر آمده، هر جا هست نزدیکترین جا رو به اونجا انتخاب میکنه. فر اقرب، اگر اون اقرب واقعی نبود، اقرب نسبی. این الاقرب فالاقرب والاعلم فالاعلم رو همیشه اینجور باید معنا کنید. اگر اقرب واقعی، اونه که درجه بعدشه، هیچ درجه واسطه ندارد. العالم واقعی، العالم اونست که درجه بعدش در علمیت. فالعالم یعنی عالم نسبی، یعنی نسبت به دیگران عالمه. اینم همینجا اقتصاراً علا موضع ضروره، به موضع ضرورت اکتفا میکنن. موضع ضرورت چیه؟ موضع ضرورت این است که این در اون خونه نمیتونسته بمونه، حتما باید بیاد بیرون از خونه، منتها از اون خونه بیاد بیرون بره یه فرسخ دورتر یا خونه مجاور. ما به همون موضع ضرورت اکتفا میکنیم، خونه مجاور. و ظاهره که غیرهی انه لا یجب، ظاهر عبارت مصنف مثل غیر مصنف از فقهای دیگر این است که واجب نیست تجدید اجاره ثانیاً، اون خونی که اول اجاره کرده بود ما بیم اون رو تجدید کنیم. چند تجدید اجاره ممکن باشه. و ظاهر عبارت مصنف، ببینید ظاهرش گفت که خونه انقضت مدتو اخرج الى مسکنن، نگفتی در صورتی که اجاره دیگه نده. ظاهر عبارت اینه که واجب نیست تجدید اجاره، دیگران هم ظاهر عبارتشون همینه. و این امکنه، هر چند این تجدید اجاره ممکن باشد. و این حرف بعید هم نیست، خیلی خوب چه وجوبی دارد همون خونه رو اجاره بکنن. ولی ولیسه به بعیدن وجوبا، اونجوری که من گفتم اول نه، بعید نیست نخیر، واجب باشه تجدید اجاره. چرا واجب باشه تجدید اجاره؟ ما امکانهی، اگه ممکن باشه. تحصیلا للواجب به حسب الامکان، به جهت این که مگر نگفتید الاغرب فالاغرب، باید تحصیل بشه واجب به حسب امکان. واجب اینه که همونجا بمونه، از اینجا نبرنش، به حسب امکان همونو تحصیل کنی. و قد قطع فی تحریر به وجوب تحر الاغرب، در تحریر علامه قائل شد به وجوب تحری اغرب، در اینجا مصنف گفت و هو ظاهر، ظاهرم همینه که الاغرب فالاغرب و از ضرورات تقدر به قدرها. پس تفصیل تحصیل نفسی اولا، وقتی اغرب فالاغرب لازم رعایت باشه، خودش اگه بتونیم تأثیر کنیم اولاد، پس خود همون خونه رو اجاره میکنه. و همینطور اگر طلاق بدهد او را در مسکنی که مناسب نیست، در اون مسکن، در فرض کنیم یک جای بدی او را طلاق داده بود، اخرجا الى مسکنین مناسب، او را میبرن به یک جای مناسبی، متحرین للاغرب فالاغرب. البته اینجا باز رعایت الاغرب فالاغرب رو میکنن، مثلا اون خونه خرابه که اونجا طلاق داده بودن، که اونجا فرض کنید در دورور صحنه، خیلی خوب یه خیابون اون طرف تر، یه کوچه اون طرف تر، رعایت الاغرب فالاغرب میکنن که ذکر شد. ولو مات، مسئله دیگر این است که اگر بمیرد شوهره، مسکنی که زن در اونجاست، این مسکن مال ورثه باشه، آیا میتونن ورثه تقسیم بکنن و زنه رو بیرون کنن از اینجا؟ میگد نخیر، اگر ما گفتیم زنه باید در همون مسکن بمونه تا ادعش تمام بشه، بایستی بمونه و این حق زن مقدم است بر حق وراث، پس تقسیم را نمی کنند. اگرم تقسیم خواستن بکنن، تقسیم کتبی، زنه رو بیرون نمی کنن از اونجا، چون حقش حق تقدم. مگر این که قائل بشیم به محض این که مرد، دیگه اون حقوق نفقه و مسکن و امثال اینا به گردن این زن نیست، یعنی شوهر نباید به این زن بده. این حق ها تا زمانی است که شوهر خودش زنده باشه، و اینا همه برای اینه که بتونه رجوع کنه، لزومی نداره تو اون مسکن بودن وقتی مرد. اگر این حرف را گفتیم، به محض این که از دنیا رفت خب میتونن تقسیم بکنن. میفرماید و اگر بمیرد اون مردی که شوهر این زن مطلق است، فورث المسکن جماعت ارث ببرن مسکن را جماعتی که لم یهم لکم لهم قسمتو ها لم یکن، این جوابشه، ولو مات فورث المسکن جماعتون، این مبتداست، لم یکن لهم قسمتو، این شرط لو بود، جواب لو چیه؟ لم یکن لهم قسمتو، اونها نباید قسمت کنن این خونه رو، در صورتی که منافات داشته باشد قسمت سکنای این زن را. چرا؟ لسبق حق ها، چون حق این زن سبقت داره، مگر با انقضای عده زن که اگر عدهش منقضی شد میتونن قسمت کنن. هازا ازا کانت حاملا، این در جاییست که زن حابنه باشه، و قلنا له سکنا مع موتهی، و گفتیم اگر زن حامل باشه تا زمانی که حوض اهم نشده ولو شوهرم بمیره باید همونجا بمانه، قائل شدیم که سکنا باید بکنه مع موت شوهرش، کما هو عدد قولین در مسئله، یکی از دو قولین همینه و اشهر روایتن هم این است که انه لا نفقت للمتوفا عنها ولا سکنا مطلقا، اما اشهر روایتین این است که متوفاً زوجها نه نفقه داره و نه چی و نه سکنا داره. او وقت اگر این روایت رو خواستیم عمل کنیم پس باطل می شود حق زن از مسکن و از نفقه به محض این که شوهرش بمیره. و جمع کرده است در مختلف بین اخبار، علامه در مختلف گفته به وجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفا، گفته به بحض این که شوهر مرد نفقه زن را از مال ولد بدن، چون ارث میبرد اون ولدی که در رحم زنه نه از مال شوهر، گفته جمع مسئله این. خب این مال جاییست که قائل شدیم که بایستی در نفقه بمانه و در مسکن هم بمانه و نفقه هم بهش بدن، و الا تکن حامل، اما اگر زنه باردار نیست یا قائل شدیم لا سکنا للحامل المتوفا عنها، اون زنی که شوهرش مرده اصلا سکنا نباید داشته باشه، اگر این مسئله را قائل شدیم جازت القسمه، تقسیم اون خونه جایزه، لعدم المانع از اون تقسیم هین ازن، چون حق زن با موت شوهر باطل شد. مسئله دیگر این است که یه مرتبه شوهر انسان، شوهر این زن حاضره، یه مرتبه شوهرش غایبه، در طلاق چه در وفات از هینی که سبب واقع شد از همون هین عده نگه میداره، چون خبردار میشه دیگه، مثلا زنی که شوهرش الان همینجاست اگر بمیره که خب خبردار میشه از همون روزی که مرد عده نگه میداره، اگر طلاقش داد بازم خبردار میشه از همون روزی که طلاقش داده عده نگم، اما اگر شوهر غایبه، شوهر غایبه، حالا که شوهر غایبه در طلاق و وفات میگن فرق میگن، در طلاق میگن از همون روزی که طلاق داده عده نگه میدارد، نه روزی که خبر شده، روزی که طلاق داده فرض کنید حالا شعبونه، اما کی خبردار شد؟ اول رمضان خبردار شد، شوهرش مسافرته، یه ماه موقع روز طلاق تا موقعی که خبردار شده فاصله افتاده، همان روزی که طلاق دادنش همان روز رو اول عده قرار میده، یعنی سه ماه اگر بخواد عده نگه داره شعبان و رمضان و شوال، آخر شوال کتاب شد عدهش تموم، نه آن روزی که بهش خبر رسیده که اول رمضان باشه، اما در وفات اینجوری نیست، در وفات اون روزی که وفات کرده اون روز حساب نیست، اون روزی که خبر بهش رسیده، اگر اول شعبان وفات کرده و خبر اول رمضان رسیده عده وفات 4 ماه 10 روز رو باید از اول وفات، از اول خبر رعایت بکنه. حالا چه فرق میکند در غایب بین طلاق و بین وفات؟ میگه فرق اول نص روایت اینجوری داره، در طلاق گفته من حین طلاق، در وفات گفته من حیث الاطلاع. فرق خود روایت. و ثانیاً در وفات باید حداد نگه داره. حداد همون احترام شوهر، همون 4 ماه و 10 روز عرض کنم که لباس سیاه بپوشه، زینت نکنه، خوی ماهش از دست رفته حداد، این احترامات لازمه و احترامات وقتی رعایت میشه که بهش خبر رسیده باشه. اما بعضی از علما قائلن بین طلاق و وفات فرقی نداره، یعنی در هر دو یک حکم داره. ایشان میفرماین اگر در عمه گفتیم که عمه حداد نداره، خب در بین طلاق و در بین وفات برای عمه فرقی نیست دیگه، در هر دو از حین طلاق، نه از حین اطلاع، از حین واقع است و وفات، نه از حین اطلاع. میفرماید بر این که به عده نگه میدار از زوج حاضر از حین سبب، این سبب اهم است که طلاق باشه یا وفات باشه، اون سببی که موجب عده است من طلاقی یا فسخی، و اگر عالم نباشد به اون سبب. خب معلومه وفات هم همینجور، ولی زوجه غایب در وفات عده نگه میدارد من حین بلوغ خبر به موته، از موقعی که خبر برسه که شوهرت مرده. و این لم یثبت شرعا، البته خبری که رسید دیگه این عده نگه میدارد، اما خبر رو فقط مجوز عده میدونیم، در عده مفید خبر، اما ثبوت شرعی که ثبوت شرعی اونجاییست که پیش حاکم ثابت بشه اون شوهر غایب مرده یا طلاق داده. ثبوت شرعی به چه درد میخوره؟ ثبوت شرعی برای این که بره شوهر بکنه، با خبر نمیتونه شوهر بکنه، اما اگر این که بخواد شوهر بکنه باید در نزد حاکم شرع هم ثابت بشه. همون با حاکم شهر باید بگن، حاکم شهر میگه این دو عادل که خبر دادن ثابت شد، از همون روز ثبوت شرعی بعد از اون عرض کنم که البته اگر ثبوت رو بگن اول ما بوده، از همون اول ما حاکم شهر حساب میکنه، بعد از 3 ماه میگه میتونه شوهر کنه. بله ثبوت شرعی غیر از خبر مفید برای عده نگه داشتن، ثبوت شرعی برای تزویج، لکن لا یجوز له التزویج الا بعد ثبوت شرعی. و در طلاق در غایب اگر وفات بود از حین خبر، اما در طلاق مال غایب ها، غایب طلاقش دادن، از کی عده نگه می‌داره؟ از حین طلاق، ولو ای آگاه نبوده. و فرق بین وفات و طلاق چیه؟ که در غایب اگر گفتید وفات، در وفات میگید از حین اطلاع، در طلاق میگید از حین خود طلاق، نه از حین اطلاع، که بینشون ممکنه 1 ماه فاصله باشه. فرقش یکی نست، یکی هم ثبوت الهداد علی المتوفا، در وفات باید هداد نگه داره، طلاق هداد ندارد. هدادم در زمانی که اطلاع نداشته که نمیتونه نگه داره، باید مطلع باشه، بعد حیان عنا نکنه، وصف نکنه، لباس رنگ بارنگ نپوشه. و فرق بین وفات و طلاق غیر از نس ثبوت هداد است بر متوفا ان، ولایتم این هداد مع بلوغ هما، مع بلوغ هل خبر، با این که خبر برسد به این آقا، به این زنه، به موت این خبر برسد، به موت اون شوهرش. اما طلاق اینجوری نیست، طلاق خبر لازم نیست برسه، از همون اینی که مطلقه بوده عده نگه میداره تا بعد، ولو این عده را از حالا قبل حساب بکنه، یعنی حالا که مطلع شده 1 ماه قبل که طلاق داده بوده، همون 1 ماه رو میتونه به عنوان عده حساب بکنه. فعلا هازا، پس بنابراین که در وفات خبر لازمه، در طلاق حین طلاق بدون خبر لو لم یبلغ طلاق الا بعد مضی مقدار العده، اگر طلاق زنه نرسه بهش مگر بعد از این که 3 ماهش تمام شد، تا 3 ماه تمام شد گفتن 3 ماه قبل شوهر شما رو طلاق داده، از همه امروز میتونه بره عروس بشه و عده ای هم نداره. جاز لها التزویج بعد ثبوته، بعد از این که ثابت شد، البته در نزد حاکم شهر و اینا هم شهادت دادن، میتونه ازدواج کنه، اما به خلاف متوفا عنها زوجا، اونجا باید 4 ماه 10 روز حالا هداد نگه داره. این تمام شد. ولی بعضی ها میگن مشترکن در اعتداد از حین بلوغ خبر، یعنی چه در طلاق چه در عرض کنم که وفات، از حین بلوغ خبر باید عده نگه دارن، نه از حین وقوع حادثه. و بهی یعنی به این که وفات و طلاق با هم فرق ندارن، هر دو عده شون از حین بلوغ خبره، روایاتی هست. ولی اشهر اولی که بین وفات و طلاق فرق میکنند. ولو لم توجب الهداد علی الامه، اگر آمدیم گفتیم هداد برای امه واجب نیست، خب امه مثل طلاقش مثل وفاتشه، فهیه کل متلقه، یعنی طلاق و وفاتش فرقی نداره، عمل به علت منصوصه میکنیم. یعنی این که لازم نیست بر علت منصوصه، اینه که بین طلاق و بین وفات و زمانی که میخواد بره به خونه شوهر فاصله بشه تا نطفه، یعنی رحم این بری بشه از نطفه، نطفه اگر بود بیرون افتاده باشه با حیزی با چیزی، پس بنابراین 3 ماه که فاصله شد نطفه اگر بود از بین میره و خبر دادن اثری نداره. نطفه از بین رفته چه خبر داده باشن قبلا چه خبر نداده باشن. السلام.